آرزوی روزگاری خوش برای شما هموطنان عزیز و ارجمند و با اعلام ساعت 13 یک بعد از ظهر ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، روزتون بخیر شنوندگان محترم، اهالی خوب سرزمین من. در 19 روز از ماه مهر سال 1401 با برنامه سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با شما هستیم و میکوشیم به چهره‌های تاریخی، وقایع و رخدادهای تاریخی و البته به جغرافیای تاریخی ایران عزیزمون نزدیک بشیم و بیشتر این تاریخ رو مرور کنیم. در نزدیکی زادروز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و همینطور زادروز ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام جعفر صادق علیه السلام با شما همراه هستیم و پیشاپیش این دو زادروز بزرگ رو به شما تبریک و شاد باشم. وجود پیامبر گرامی اسلام همچون نقطه کانونی است که می شود پیرامون اون گرد هم جمع شد و در واقع به وجود او آویخت و یک در واقع شاکلی کلی از جامعه اسلامی ارائه کرد. از این رو هفته‌ای که منتهی میشه به زادروز پیامبر گرامی اسلام رو هفته وحدت نامگذاری کردن. این هفته رو گرامی اجازه بدید که حالا که صحبت از وحدت کردیم در همین دقایق آغازین برنامه سرزمین من با یکی از مهمانان برنامه جناب آقای دکتر جواد منصوری در این باره گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. این هفته آقای دکتر هفته وحدت نامگذاری شده و خب در طی این چند دهه‌ای که این هفته وحدت نامگذاری شده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های گوناگونی اجرا شده، خیلی سخن‌ها گفته شده، کتاب‌ها نوشته شده. از زبان شما بشنویم که به نظر خود شما این نامگذاری چه ضرورتی داشت و خود در واقع وحدت مسلمان‌ها چه ضرورتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وحدت مردم به هر نسبتی که بیشتر باشه طبعا به هم‌افزایی و قدرت بیشتر منتهی می شود، زیرا که در اختلاف معمولا نیروهای یکدیگر خونسا میکنن و به نفع طرف مقابل میشود.
همینطور.
و به همین دلیله که قرآن یکی از سیاست‌های ثابت نظام‌های کفر و استکباری رو ایجاد اختلاف بین مردم معرفی میکنه.
بله.
و به همین دلیل هم هستش که به طور مستمر قرآن و بزرگان اسلام بحث وحدت مسلمانان رو مطرح کردن و به طور جدی هشدار دادن در مورد زیانهای تفرقه.
بله.
ما لااقل در جریان انقلاب اسلامی دیدیم که یک قدرت بسیار نیرومندی به نام وحدت مردم و نیروهای مبارز چگونه توانست قدرتی رو ایجاد بکنه که به هر حال یکی از ارتش‌ها و قدرت‌های بزرگ منطقه که مورد حمایت تقریبا تمامی شرق غرب بود با شکست مواجه شد.
بله بله.
و به همین دلیل هم هستش که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یه سیاست دائم و مستمر هست برای ایجاد اختلاف بین مردم، بین مردم و مسئولین، بین مردم و اسلام.
بله.
این نکته است که به عنوان یک استراتژی ثابت سازمان‌های اطلاعاتی غرب که در سال 1364 تشکیل دادن در مقابل انقلاب اسلامی اتخاذ کردن. اگرچه خوشبختانه در داخل ایران علارغم اقداماتی که از داخل و خارج برای تفرقه بین مردم شد، تا حدود زیادی این برنامه خونسا شده، به طوری که شما داره. میبینید که مثلا در سوم مهر 1401 در ایران چگونه مردم به صحنه میان. این آمدن مردم به صحنه یه امر عادی و ساده و کم اهمیتی نیست. دشمن نسبت به این مسئله بسیار حساسیت داره و بسیار نگرانه که با مردمی که این چنین متحدن، این چنین مدافع نظام هستن، این چنین در مقابل دشمن ایستادن چیکار میتونه بکنه. و ملاحظه میکنید که به هر حال در 43 سال گذشته به طور قطع و یقین ما میتونیم بگیم که یکی از عوامل بسیار مهم در خونسا کردن توطئه ها و مشکلات و اشکالات همین وابستگی و اتحادیه که مردم به همدیگه داشتن و مجموعه مردم با رهبری. نکته‌ای که باز حائز اهمیت اینه که در کشورهایی که اینها موفق به پیروزی شدن با ایجاد اختلاف، بعد از پیروزی مستکبرین اینطور نیست که مثلا به کسانی که در جهت منافع اونا کار کردن خیلی بهایی بدن، حتی چه بسا اونها رو هم قربانی میکنن، برای اینکه اون چه که برای قدرت‌های سلطه‌گر و استکباری اهمیت داره منافع کوتاه مدت و بلند مدت اوناست و لذا به راحتی میان و حتی افرادی که در جهت منافع اونا کار کردن ولی امروز مثلا به دلیل دیگری در راستای منافعشون نیستن برخورد میکنن. در هر حال حضرت امام وحدت مردم مؤمن مسلمان رو یک ضرورت اشتراب ناپذیر برای بقای انقلاب معرفی کردن و فرمودن که در واقع وحدت از خداوند و تفرقه از شیطان.
بله.
به عبارت دیگر تفرقه خواست شیطانی است که میخواد به اهداف استکبار برسه.
بله.
و لذا هر گونه اختلاف به هر شکلی و هر میزانی قطعا ضربه زننده است. البته یه نکته که خیلی مهمه اینه که اسلام نمیخواد که همه مردم یه جور فکر کنن، اسلام نمیخواد همه مردم یه سلیقه داشته باشن، اما باید در اختلاف با هم زندگی کنن، عقاید یکدیگر رو به رسمیت بشناسن، احترام بذارن، لذا در قرآن نمیگه با هم اختلاف نداشته باشید، میگه با هم نزاع نکنید. یه نکته بسیار ظریفیه که در مسئله بحث اختلاف باید جناب‌عالی بیشتر برای شنوندگان در فرصت مناسب توضیح بدیم. اساسا خداوند اراده کرده است که انسان ها با هم اختلاف داشته باشند، اما هنرشون این است که در این اختلاف تقوا داشته باشند، در این اختلاف حق یکدیگر رو ضایع نکنند، در این اختلاف گناه مرتکب نشند، بلکه این اختلاف باعث رشدشون بشه، اما نباید باعث دعواشون بشه. لذا در قرآن به صلاحت می فرماید ولا تنازعو، یعنی نزاع رد میکنه. هیچ قرآن نمیگه با هم اختلاف نداشته باشید. یه نکته است که البته لحاظ لغوی متاسفانه در زبان فارسی اشتباه شده، یعنی فکر میکنن اختلاف بده، در حالی از دیدگاه الهی اختلاف عامل رشد است در صورتی که با عقلانیت و تقوا همراه باشد.
بله همینطوره آقای دکتر. به طور کلی یک سوی نگاه کردن در واقع واقع بینانه نیست، یعنی این که ما بگیم که ما فقط اشتراک داریم اختلاف نداریم، یا از اون ور بگیم که ما فقط اختلاف داریم اشتراک نداریم، هر دو یعنی هم اشتراک هم اختلاف رو باید در نظر بگیریم، هم در واقع به اختلاف هامون توجه بکنیم.
اراده خداونده که بله. انسان ها با هم اختلاف داشته باشن
بله.
و الا ممکن بود که مثلا مثل موجودات دیگه میلیون ها و میلیارد ها بیان برن با هم هیچ کاری نداشته
باشن. رخوت آوره اصلا آقای دکتر، یعنی وقتی اختلاف نباشه رخوت آوره و به قول شما از رشد جلوگیری میکنه.
بله شهید مطهری میفرمایند که این اختلاف اگر چنانچه با خدا ترسی و اعتقاد قیامت و تقوا همراه باشه قطعاً به رشد جامعه منتهی میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جواد منصوری، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید.
زنده باشید. خداحافظ.
ما ملت ایران این هفته را هفته وحدت قرار دادیم و امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه که همیشه منادی وحدت بودند بین مسلمین، در این هفته ندای وحدت را نسبت به همه مسلمان های عالم بلکه همه حق طلبان عالم همیشه متوجه می شود.
صلوات الله علیك و آل مولا.
اختلافات جزئی، اختلافات سلیقه‌ای، اختلافات عقیدتی عبور کرد، امت واحده تشکیل داد، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به پیامبر، اعتقاد به خدای واحد، اعتقاد به کعبه واحد و قبله واحد، اینا کافی نیست برای اتحاد دنیای اسلام.
ما با برنامه سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ پیش هوش و گوش شما هستیم. این برنامه هر روز از شنبه تا پنجشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به شما تقدیم میشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستی. خب بریم به سراغ یکی دیگر از مهمانان خوب برنامه سرزمین من که هر بار ما رو با یکی از جاذبه‌های تاریخی کشور پهناور و زیبا و با پیشینه ایران، ایران عزیزمون آشنا می‌کنند. جناب آقای احمد نژاد، خدمت شما سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مومنی عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از قرار معلوم امروز قراره که با شما نگاه کنیم به شمال کشورمون و به نزدیکی‌های ساری، درسته؟
درسته، برای قرار هست که امروز در رابطه با برج رسکت در خدمت شما
بله. چه برج زیبایی باشد. هم هست آقای احمد نژاد.
بله، برج رسکت یکی از برج‌های خیلی خاص ایران هست و به هر حال میتونیم بگیم که جز معدود برج‌هایی هست که دارای کتیبه هست و در مجموع بیشتر از 4-5 برج ما نداریم که در دوران اسلامی با خط پهلوی بر روی اون نوشته شده باشه. و خب این برج هم به ویژه در کنار سه برج دیگری که به ویژه در شمال هستن واقعا از این حیث منحصر به فرد هست.
بله،
این برج در نزدیکی ساری و در روستایی به نام رسکت قرار گرفته. با توجه به شواهد تاریخی که کاوشگر باستانشناسی همین رو مسجل کرده، در سده 2 هجری یک شهاب سنگ بزرگی به نزدیکی محلی که برج در اینجا ساخته شده اصابت میکنه.
اون موقع ولی هنوز برج ساخته نشده بود.
هنوز برج ساخته نشده بوده. برای این شهاب سنگ خب خیلی معروف هم است که گاهی به نام شهاب سنگ شروین هم حتی ازش یاد میکنن که در این منطقه به زمین خورده بوده. در دامنه کوه در سده 4 هجری، در سبودن سالهای 400 هجری این برج ساخته شروع میشه و در اون زمان معماران برای اینکه بتونن برج رو محکم و با استقامت بسازن، شیب رو کاملا صاف میکنن، گودالی رو در سنگ میکنن و یک پایه‌ای رو بر با سنگ و آجر بر روی این قسمت دایره‌ای درست میکنن.
بله،
برج کاملا مدور هست و تا به ساقه گنبد میرسه. در اونجا با استفاده از مقرنس‌کاری یک بخش ایجاد شده و بر روی اون یک گنبدی هم ایجاد شده.
بله،
کتیبه هایی که در این بنا هست هم به خط کوفی هست و در واقع یکی از معروفترین کتیبه هایی هم که هست در واقع سوره حمد هست که با خط کوفی ریحان بر روی این نوشته شده. یک تاریخ گنگی هم بر روی این بنا نوشته شده، یعنی گنگ هست که بخشهایی از این تاریخی که به خط کوفی نوشته شده متاسفانه در طی گذر زمان محو شده، ولی سال 400 هجری و در واقع یک سه رو هم کارشناسا روش به قطعیت رسیدن و به همین خاطر سال 413 رو برای این برج پیش بینی کردن.
بله،
گمان زنی کردن.
درست.
و عرضم به حضورتون که برج فوق العاده زیبایی هست و با توجه به اینکه دو خط هست و استفاده این رو که ساخت این رو در داخل یک گوداری که کندن جز شاخص‌های برج و به احتمال خیلی زیاد هم اینجا مکانی بوده برای دفن حاکمان در واقع آل باوندیان که در اون بازه زمانی در اینجا ساکن بودن. از ویژگی های بارز این برج هم که در واقع میتونیم بگیم که زنده بودن خط ساسانی، علارغم این که به هر حال ساسانی ها 400 سال بود که منقرض شده بودن، ولی همچنان از خط پهلوی ساسانی در این دیار استفاده می شده.
بله.
و خب به هر حال آیت قرآنی هم نوشته شده که نشون دهنده این است که افرادی که این برج رو ساختن قطعا به اسلام گرویده بودن، ولی همچنان هم به هر حال خط ساسانی در شمال کشور ارزش خودش رو حفظ کرده بوده.
درسته. اینجور که شما گفتید یعنی پایه های این برج پایه های سنگیه؟
ببینید خیلی اینها اومدن ابتدای گودال سنگی رو کندن.
بله.
این گودال سنگی رو با آجر و لاشه سنگ پر کردن.
درسته.
و در واقع یک میتونیم که یک مستحکم کاری انجام شده و شاید به همین خاطر باشه که زلزله هایی که در منطقه شمال اومده کمترین میزان آسیب رو به این برج داشته.
درسته. خود گنبدش چه شکلیه؟ چون من تو بعضی از عکس‌ها دیدم که یک در واقع گنبد کروی به نظر میامد، یه جا دیدم یه کم حالت مخروطی بود،
کل قندی به حساب میاد. خب. که در واقع تقریبا حالت کروی داره، ولی که در یه بازه زمانی اومدن و در واقع با یک حالتی که بحث حلبی هست روی این رو پوشوندن که کمترین میزان آسیب بهش برسه.
درسته.
اما در اصل خود اون گنبد گنبدی هست که آجری و به شکل گنبد حال کلقندی بهش میگن در اصطلاح عامیانه. البته
درسته. بعد کارکرد این برج چی بوده؟
عرض کردم احتمال خیلی زیاد اینجا مطمئن 4 تن از پادشاهان آل بابن بود.
درست، یعنی باز هم برج آرامگاهیه،
جزء دسته برج آرامگاهی به حساب
میاد. تعداد زیادی که برج ها آرامگاهی میشن دلیلش چیه؟ چون بیشترم تو شمال کشور انگار که این حالت غالبه که برج ها آرامگاهی استفاده میشدن.
ساخت برج های آرامگاهی رو در واقع ما میتونیم برگردونیم به احیای یک سنتی که در دیرباز در ایران وجود داشته و به هر حال بعد از اینکه ما شاهد حضور دین مبارک اسلام هستیم، خب به هر حال یک سری تغییر روی ها به وجود اومد.
بله.
و ساخت این برج ها تقریبا دوباره متروک میشه، از بین میره، ولی که با ساختن در واقع برج گرگان یا برج قابوس این سنت دوباره احیا میشه و این پیوند همون سنتی که قابوس ابن وشمگیر ایجاد کرد، در واقع برای بزرگان یک بنایی ساختن به پاس خدماتی که حالا به منطقه خودشون داشتن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. این رو هم برای آگاهی بیشتر شنونده ها بگیم که روستای رسکت در بخش دودانگ است در جنوب غربی شهر ساری. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای فرزان احمد نژاد، استاد محترم دانشگاه. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
سرزمین من،
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
در برنامه سرزمین من وقتی که صحبت از موزه ها صحبت میکنیم، بارها صحبت شده که موزه ها در واقع یک حالت گفتگویی پیدا کردند و این گفتگو بین مراجع کنندگان، بازدید کنندگان و خود موزه اتفاق میافته. اما طبعا در رسانه هم این اتفاق به طرق اولا باید بیافته، یعنی بین یک برنامه و مخاطبانش گفتگو باشه. ما در برنامه سرزمین من همیشه دوست داشتیم و همچنان هم دوست داریم که شما هم با ما هم صحبت بشید. ما در این برنامه میکوشیم به چهره های تاریخی برجسته کشور عزیزمون یا حتی چهره هایی که به دلایل مختلف ممکنه چندان ما باهاشون آشنا نباشیم و اونها رو برجسته ندانیم، اما در واقع جزو چهره های تاثیرگذار در تاریخ ما بودن، به این چهره ها نزدیک بشیم، به وقایع و رخدادها نزدیک بشیم و همینطور به مکان رویدادها در نقطه های گوناگون کشورمون که رخدادی به خودش دیده، وقایعی رو از سر گذرانده. دعوت میکنم در این هماندیشی تاریخی شما هم با ما هر روز همراه باشید. سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. خب قبل از اینکه گفتگوی بعدی رو شروع بکنیم اصلاح بکنم که روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز فکر میکنم یه 200 کم گفتم، عذرخواهی میکنم. بریم به سراغ جناب آقای دبیر نژاد که با ایشون هر روز درباره موزه ها صحبت میکنیم. آقای دبیر نژاد سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. باز امروز هم میخوام قبل از اینکه درباره یکی از موزه ها با ما صحبت بکنید یه پرسش رو مطرح بکنم، چون بارها صحبت شده که باید بین موزه و بازدیدکننده رابطه برقرار بشه، گفتگو بشه. یکی از اتفاقهایی که خیلی به عنوان آسیب ازش یاد میشه، حالا اینجا میخوام اتفاقا ببینم که از منظر شما آسیب هست یا نه، این نوشتن روی دیواره مکانهای تاریخیه. ولی مثلا بعضا میریم توی بعضی از این مکانهای تاریخی میبینیم بعضی از این دست نوشته های روی دیوار خودش هم تبدیل به تاریخ شده، مثلا 250 سال قبل یکی اومده نوشته، ولی این رو نشون نمیده که انگار مخاطب دوست داره که به هر حال با اون زیبایی که اونجا هست، با اون مکان تاریخی، انگار میخواد یک گفتگوی را آغاز بکنه و میخواد انگار بخشی از اون پیکره بشه. شما خودتون نظرتون در مورد این دیوار نویسی ها چیه؟
خب دو تا چیز رو از هم تفکیک بکنیم. وقتی ما داریم مثلا از یه الحاقی یا یادگاری نویسی، یه چیزی که مثلا بالای 100 سال گذشته اتفاق افتاده، مثلا چه میدونم فتحعلی شاه پا شده رفته قرض داریم میگیریم کنار طاق بستان، بعد مثلا اونم دیده اونجا کتیبه است، دستور داده دیگه کتیبه هم اسم خودش رو دارن میگه، خب یا مواردی از این دست، اینها یا حتی نوشتن یک جمله یا هر چیزی در اون زمان که اینا ساحت میراثی نداشتن، خب طبیعتا اون موقع هم توقعی نبوده که بر روی حفاظت و دیانت از اینا تأکید بشه. خب برای همین خیلی از این رابطه و اتفاقات رو در گذشته مثلا امتداد امر روزمره و آن چیزی که باید سر کار داشتن نگاه میکردن.
بله.
ولی توی 300 سال گذشته که ما دیگه حالا اینا رو به عنوان میراث داریم شناسایی میکنیم، به عنوان یک سرمایه جمعی و اونا رو ثبت میکنیم و ما به ازاش باعث ثبت اونها برای خودمون ایجاد مسئولیت داریم میکنیم. خب؟
بله.
اون موقع است که این وظیفه است. مثلا حالا مثال ناخوشایندش رو براتون بزنم، یکی چالش های یکی از مدیریت عمدمون در یکی از بناهایی که نقش موزه هم داره، عمارت عالی قاپوه.
بله.
این که مدام ملت در این راپله هایی که میرن بالا احساس میکنن انگار باید خودشون یه نشانی از خودشون بذارن. و این یکی از بحران های جدی شده و یه دوره به جای این کار قرار شد که یک دیوارو پایین یک کاغذی بکشن یه چیزی بذارن و اجازه بدن که حالا بگن آقا این دیوار برای یادگاری نویسی، مثل اون دفتر یادگاریه، و اینکه شما هر جا خودت دلت خواست بنویسی بیا روی این دیوار بنویسی. اونجا بله، حالا وقتی شما اینو تبدیل میکنی به یه جایگاه، به یه ایونت، میشه همون جایی که به قول شما این گفتگوه داره شکل میگیره، اون جاییه که داره نقش تعاملیه شکل میگیره.
بله.
اون جایی که آدم ها دارن از خودشون نشان میذارن، حتی ممکنه یه چیزی بذارن، مثل فلان موزه‌ای که برای نماد صلح اومده درخت گذاشته و هر کس رو کاغذ یه چیزی مینویسه و اون درخت آویزون میکنه.
بله.
اینجاست که دیگه ما در واقع به جای اینکه یه نوعی این کار تخریبی باشه، داریم تبدیلش میکنیم به یک رویداد، به یک امر تعاملی که میتونه تبدیل به یک جاذبه هم بشه، چرا که مخاطب ها موقع دارن خانش های مخاطب های قبلی رو میخونن و میخوان بازخوردها و واکنش های کسانی که قبل از اونها رو اومدن ببینن، همچنان که هر کسی که امروز میره در موزه سلفی میگیره و با یک کپشن و پانویس در یه فضای مجازی انتشارش میده، ما داریم بازخوردهای بازدیدکننده قبلی رو میبینیم و اون موقع که بین مخاطبها و بین فضا و مخاطبها گفتگو شکل.
درسته، همینطوره. خیلی متشکرم از این که این نکته رو دقیقش کردید برای ما که با دقت بیشتری وقتی میریم به این فضاهای تاریخی مراقبت بکنیم، چون واقعا هم نکته‌ای که هست اینه که خب جمعیت ما نسبت به چند دهه قبل خیلی بیشتر شده و طبعا بازدیدکننده این فضاها هم خیلی بیشتر شدن. شاید مثلا در گذشته مثلا یک کاروانسرایی که در یک مسیری بوده هر از گاهی یکی رد می‌شده، حالا به قول شما یه فتحعلی شاهی هم رد شده چیزی هم نوشته، ولی مخصوصا مثلا تو مناسبت‌های مثل نوروز با اون حجم از بازدید کننده اگر قرار باشه هر کسی یه چیزی بنویسه که چیزی از بنا باقی نمیمونه.
و حتی بدتر از این، میذارم من یه چند تا خاطره بد بگم براتون.
بفرمایید.
که ناخوشایندم حساسا. خب طی این سالها دیدین، حالا یکی از آسیبای اینه که ما هی داریم میگیم روایت بسازن مخاطبا و منتشر کنن.
بله.
یعنی مثلا این گاهی وقتا دیگه به یه سطح وندالی رسیده که مثال دارم میزنم، مخاطب فکر میکنه باید از اصلان مجسمه تاریخی بالا بره یا مثلا روی فلان سرستون سوار بشه که مثلا عکس بگیره از خودش.
بله.
انگار یه فتحی به دست. من شاهد بودم در زیر زمین مسجد شیخ لطفال یک سالی خانواده بچه شونو بالا یک منبر چوبی فرستاده بودن و به بچه اصرار میکردن که به پر بکن که ازش فیلم بگیرن.
بله.
یا مثلا خیلی جاها در کاخ موزه ما شاهد بودیم که ملت از این مسیر تعیین شده که تعیین شده و از این تناب